که مسئولیت همسرمون رو از روش برداریم، به این جهت که کمکش بکنیم. مثلا میتونیم از حالا یه کسانی که حالا کار تأسیساتی یا حالا کارهای این چنینی انجام میدهند کمک بگیریم که یک بخشی از اون کارها انجام بشه، که وقتی همسر من داره میاد منزل کمتر مجبور درگیر کارهای اجرایی بشه، نمیگیم اصلا ولی کمتر، که بیشتر زمانش رو صرف این بکنه که اگر قرار دنبال بچهش بره برای مدرسه رفتن کنارش باشه، دانشگاه کنارش باشه و هر جایی که لازمه فرزند شما احساس نکنه که به خاطر دوری از موقعیت شغلی پدرش اون عدم وجود پدره براش ملموس نباشه. در هر شرایطی این سختی ها وجود داره، ما منکر این سختیه نیستیم، اما میتونیم با یک تعامل مشترک، با یک برنامه ریزی دقیق‌تر این سختی رو به حداقل برسونیم.
اون برنامه ریزی فقط متوجه مسعود نیست، یعنی در واقع منم باید برای اون برنامه ریزی کمک کنم.
دقیقا. حالا یه اتفاقی که ما توی همچین موقعیت هایی برامون یه وقتایی پیش میاد اینه که چون همونطوری که مثلا آقا به یک زندگی انفرادی در که حالا یه عادت هایی رو داره، اعضای خانواده هم یک چنین سبک هایی رو تجربه میکنن، که ما میگیم وقتی که مثلا همسر شما هست یک سری از کارهایی که در شرایط انفرادی خودتون انجام میدادید رو به حد اقل برسونید و فقط اون کارهایی رو انجام بدید که مجبورید برای اون زمانها همسرتون رو مثلا توی اون دو روزی که کنار شما هست تنهاش بذارید، یا حتی اگر میتونید توی اون تایمی که ایشون هست حالا یه 4 ساعت 1 ساعت مرخصی بگیرید کنار همسرتون تا جایی که امکانش براتون وجود داره حضور پیدا بکنید.
کسی که تو این شرایط کار میکنه نمیتونه در واقع همطور که مثلا من یه جور شرایطی ایجاد میکنم وقتی که میاد تنها نباشه کنارش باشم، اون هم توی مثلا محل کارش که هست یه جوری زندگی کنه که اون حالت زندگی مجردی و تنها رو نداشته باشه که عادت کنه به اون شرایط.
خب ببینید، خوشبختانه با روش های ارتباطی که امروزه به وجود اومده، ما یکی از توصیه هایی که توی این موارد خیلی تأکید داریم بهش اینه که ارتباط حالا صوتی، کلامی، تصویری رو حتما در طی روز مثلا حالا 3 بار 2 بار بنا به شرایط فرد، یعنی این احساسه ایجاد نشه که این دوریه بود فراموشی جمعی و خانوادگی رو در بر داشته باشه. یعنی فرد به یک شکلی باید این ارتباط رو مدیریت بکنه که شاید فقط فیزیکن دور باشه اما احساسی و عاطفی در جریان تمام امور هم شما از همسرتون و همسرتون از شما مطلع باشه.
خیلی ممنون خانم دکتر یوسفی، سلامت باشید.
سلامت باشید.
روزتون بخیر.
خدا نگهدار.
خب مسعود جان، دیگه بعد به فکر برنامه ریزی باشیم هر دو.
به امید خدا ایشالله.
امیدوارم که بتونیم حل کنیم این مسئله رو.
گوش گرفتی به قول مامان بزرگا؟
آره گوش گرفتم، چشم گرفتم.
نباید این میشه مشاوره رو گوش میکرد، ولی ولکنمون نیست که
هنوز دم کاراشو برش می‌نویسم. اولویت
بیا بلنشی با هم بریم یه دور بزنیم دخترم، من یکم سرحال‌ترم. موافقی بریم؟
بله
مامانش ما رفتیم، کاری نداری؟
سلام
خدا. خب مامانم ببری،
من کار دارم، شما برید خوش بگذرونید.
صدای شهر،
پنج دقیقه با آخرین بخش از خبرهای ترافیک ما را همراهی بفرمایید.
ترافیک
دقت بفرمایید که بزرگراه شهید زین‌الدین مسیر شرق به غربش از بزرگراه امام علی تا خیابان پاسداران ترافیک سنگین دیده میشه. بزرگراه شهید سلیمانی مسیر شرق به غرب. از خیابان شهید منصوری تا پل سید قندان هم وضعیت به همین شکله. خیابان انقلاب اسلامی مسیر شرق به غرب از میدان امام حسین تا پل چوبی ادامه این مسیر. از پل روشندلان تا میدان فردوسی هم ترافیک سنگینه. بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید چمران تا خیابان گاندی و بزرگراه آیت الله صدر مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا بزرگراه شهید مدرس.
خوش جلسه علنی امروز گفتگوی ما با آقای مجلس شکوری هاشمی رئیس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای اسلامی شهر تهران. سلام، صبح جان بخیر.
سلام علیکم، روز جناب عالی هم بخیر، طاعات عبادات قبول باشه ان شاء الله. من مطلع شدم نامه‌ای رو یک عضو هیئت مدیره شرکت کنترل ترافیک و عضو علل بدل تنظیم کردند برای شهردار محترم تهران و ایشون هم اعلام موافقت کردند که مأموریت‌های شرکت کنترل ترافیک و دارایی‌ها و سرمایه‌هاش به جز مرکز کنترل ترافیک و اون در واقع مرکز مانیتورینگ به مؤسسه رایان شهر منتقل بشه. با توجه به این که این موضوع رسمیت پیدا کرده، شهردار محترم کتباً این دستور رو دادن، ما یه بررسی داشتیم، دیدیم که بر اساس ضوابط و اختیاراتی که شورای اسلامی شهر تهران دارن، همینطور بر اساس وظایفی که در قانون تجارت برای شرکت‌ها و سازمان‌ها تعیین شده، این مراحل رو طی نکردن و
مصوبه شورای شهر رو نداشته.
نه تنها مصوبه شورای شهر رو نداشته، مطالعاتی برای موضوع انجام نشده، پیشنهاداتی که داده شده کاملا خارج از چارچوب قانونی هستن، مصوبه هیئت مدیره و مجمع شرکت‌ها رو ندارن و علاوه بر همه اینا سلسله مراتب سازمانی طی نشده و اگر همه اینا هم حل بشه هیچ دستاوردی از این جابجایی احساس نمیشه که بخواد برای شهر اتفاق بیفته. امروز در تذکری که در صحن شورا دارم برای همین موضوع انشاءالله توضیحات لازم رو خواهم داد، مستندات قانونی رو خواهم گفت که به چه دلیل نباید این کارا بشه. امیدوار هستم انشاءالله تصمیم منطقی گرفته بشه و این سرمایه بسیار بسیار ارزشمند شهر که برای انضباط ترافیکی در واقع یک اصالت ویژه‌ای داره انشاءالله مخدوش نشه و شاهد این باشیم که کارها بفته روال منطقی و قانونی صورت بگیره انشاءالله.
تجربه نشون داده که مدیریت شهری خیلی بها نمیده به تذکرات اعضای شورا و ممکنه که این کار خودش انجام بده و پیش ببره. اگر که خواست پیش ببره و این منتقل شه، شورا چیکار میکنه؟
میگن حرمت امامزاده رو باید متولیش نگه داره. این شورا 21 عضو داره و بایستی صیانت بکنه از قانون و اصولا نقش ما چیزی غیر از این نیست. یعنی ما اجرای صحیح قانون، قانونگذاری برای موضوعاتی که در حوزه وظایفمون هست و نظارت بر حسن اجرای کار رو به عهده داریم. طبیعیه که اگر قانون شکنی صورت بگیره بایستی شورای اسلامی شهر تهرانی که واکنش مناسب داشته باشه و انشالله این اتفاق خواهد افتاد. هم شورا اختیارات کافی و کامل برای موضوع داره و همین که شهردار بایستی بدونن که قانون برای همه هست و ریز و درشت نکرده و تفکیکی قائل نشده. همه باید قانون بهش تمکین بکنیم و اگر خلافی رو مشاهده بکنیم در صحن تذکر میدیم، لازم باشه سوال میکنیم و هر اختیار قانونی دیگری رو برای که قانون استقرار پیدا کنه در شورا مد نظر ما خواهد بود.
تلفن صدای شهر رادیو تهران 88-82-301.
اتوبوسای شهرک پارس و رسالت خیلی دیر به دیر میان، در ضمن اتوبوساش خیلی داغونه. یعنی ما توی ایستگاه که میخوایم بشیم لااقل باید 3 رو توی ایستگاه بشیم تا این اتوبوس بیاد، شاید هم بیشتر. اتوبوسای خاقانی، سراج، اونا هم همینطور، اونا هم همینطور اتوبوساش خیلی داغونه، همین هم خیلی دیر. یعنی ما از این دوتا خط خیلی ناراضی هستیم. باور کنیم بیشتر وقتمون فقط توی ایستگاه باید بگذاریم. ازتون خواهش میکنم هم چند تا اتوبوس رو تمیز، همین هم که یک کم بالاخره زودتر، حالا نیم ساعت اگه بشینیم یه رو بشینیم اشکال نیم، ولی باور کنیم شده 3 رو ما توی ایستگاه نشستیم، وقتمون تلف شده به خاطر این دوتا ایستگاه.
همکاران من ساعت 15:55 با بخش عصرگاهی صدای شهر همراه شما هستند. ایمن برانید، خداحافظ.
رمضان الذي أنزل فيه القرآن. یک آیه یک نشانه.
قرآن یکی از نامه های مبارک قرآن ذکر است. قرآن ذکر است یعنی چه؟ یعنی مذکر است، یاد آورنده است. قرآن ما رو به یاد میاره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
يا رحمن.
خداوند تبارک و تعالی در سوره مبارکه احزاب آیه 23 می‌فرماید از بین مؤمنان مردانی هستند و مردمانی که اون چرا که با خدا عهد بسته بودن صادقانه بر سر این عهد ماندن و ایستادن به تعهدشون وفا کردن. فمن هم من قضا نحبه، بعضشون عمرشون رو پایان رسیده و از دنیا رفتن. و من هم من ینتظر، و بعضشون هستن که منتظرن که شهادت و مرگ بیاد به سراغشون. و ما بدل و تبدیل ها، اینا عهد و پیمان خودشون رو هرگز مبدل به چیز دیگه ای نکردن. این شرح حال انسان‌های بسیار والاست، بسیار عظیم و شأن و بسیار بالا از لحاظ رتبه و مقام. و در روایت داریم که شرح حال حضرت امیر علیه السلام و خودشون فرمودن این آیه برای من و ارشاد که برادرم جعفر و عمویم حمزه نازل شده. در واقع شرح حال این سه بزرگوار هست. این آیه امام صادق علیه السلام فرمودند حضرت امیر افضل از همه ائمه است و ثواب همه اعمال ائمه رو حضرت امیر میبره و ما یک چنین فردی رو از دست دادیم. به چقدر جای تأسف داره، چقدر ضایعه بزرگی است، چقدر مصیبت بزرگی است، مصیبت فقدان حضرت امیر علیه السلام. خدا ان شاء الله به هممون توفیق بده محب به حقیقی اون بزرگوار و پیرو اون راه نورانی به صراط مستقیمشون باشیم. السلام علیکم و رحمت الله.
Thank you. با درد بساز، با درد بساز، با درد بساز، چون دوای تو منم، دوای تو منم، در کس من گر که آشنای تو منم. گر کشته شدی مگو که من کشته شدم، کشته شدم، شکرانه بده، شکرانه بده که خونبهای تو منم.
Thank you. رویت بستم، هر پیمانی که بی تو با خود بستم، هر پیمانی که بی تو با خود بستم، چون روی تو دیدم، چون روی تو دیدم، چون روی تو دیدم، همه را بشکستم، چون روی تو دیدم، همه را بشکستم.
از پخش شبکه رادیو تهران مجدداً به شما مخاطبان بزرگوار سلام عرض می‌کنیم و دعوت می‌کنیم که حتما در مسابقه 94 رادیو تهران شرکت بفرمایید. یک مسابقه پیامکی 3 گزینه‌ای که شما میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظرتون به سرشماره 30094 در اون شرکت کنید. اما مطلبی که برای ما قابل اهمیت این هستش که شماره مسابقه رو به حروف برای ما ارسال کنید. مثلا 287 رو به حروف مرقوم بفرمایید، بعد پاسخ نهایی و مطلوب خودتون الف به جیم هر کدوم که مد نظر دارید رو به 30094 برای ما تا رأس ساعت 21 ارسال کنید. اما سوال شماره 285 که مختص این حال و لحظه شماست: کدام یک اثر نوشتاری شهید مرتضی آوینی است؟ الف روایت فتح، ب نون و قلم، جیم فتح خون. 30094 در اختیار شما خوبان هستش. امیدوارم که پاسخ رو برای ما ارسال کنید. اما خانم یعقوب، شماره تلفن 0912 4 شماره آخر 5714 به سوال 284 ما پاسخ درست دادن که سوال ما این بود: سوره مبارکه قدر چندمین سوره از قرآن کریم است؟ که پاسخ صحیح گزینه الف 97 بود که خیلی خیلی متشکریم از این شنونده عزیز و ارجمند.
اون چی که ما میگیم، بنده عرض میکنم با عنوان تحول، به کلی متفاوته با این تحولی است که گاهی در زبان دشمنان تکرار میشود. اون چی که بنده اراده میکنم از کلمه تحول و عنوان تحول عبارت است از تغییر بخش ها و نقاط معیوب، چه در نظام اسلامی چه در جامعه ایرانی. ما نقاط معیوب داریم، بخش های ضعیف داریم، ضعف هایی داریم. این ضعف ها رو باید شناسایی کنیم، این نقاط رو باید مشخص کنیم با اراده، که حالا خواهم گفت که کار آسانی هم نیست، با اراده قاطع ضعف ها رو برطرف کنیم، تبدیل به قوت کنیم. بعضی از مثال هاش رو بعداً عرض خواهم کرد. خب البته این کار دشوار و سنگینی است، احتیاج دارد به اعتماد به نفس ملی. اگر یک ملتی به استعدادهای خود اعتماد دارد، به توانایی‌های خود اعتماد دارد، قادر به اقدامات تحولی است. ملتی که اعتماد به نفس دارد میتواند اقدامات تحولی رو به خوبی به سرانجام برسانه. مسئولان این ملت هم جرأت میکنند که دم از تحول بزنند و اقدام به تحول بکنند. خب ملت ما به حمدالله از اعتماد به نفس برخورداره. ملت ما ملتی است دارای عزت نفس، دارای اعتماد به نفس، استقلال خواه، شجاع، که حالا نمونه هاش رو همه شما ها دیدید، منم یه چند نمونه ای بعدن عرض خواهم کرد.
خیلی متشکرم که همراه هستید با شبکه رادیو تهران و کماکان انتخابتون این شبکه رادیویی هستش. به اتفاق به ساعت 11 رسیدیم. در این لحظه شنونده باشید بازار تهران رو.
بازار تهران.